سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار است و رحمان و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی مجدد خدمت شما مخاطبان عزیز، دوست داشتنی و گرانقدر برنامه روشنای احکام. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه روشنای احکام، تا انشاءالله با یادگیری بهتر و صحیح احکام بتونیم قدم بهتر و بلندتری رو در راستای طاعت و بندگی حضرت حق به جا بیاریم. مثل همیشه در خدمت یکی از بزرگواران و عزیزان هستیم، حضرت جناب آقای استاد فقیهی عزیز و گرانقدر، که انشاءالله همراه ما خواهند بود. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدواریم که این عید تولد مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام که پشت سر گذاشتیم، باعث برکت و شادی برای همه مؤمنین و مؤمنات انشاءالله باشه. یک روایتی از امام زین العابدین علیه السلام است، امام چهارم علیه السلام، می‌فرماید که خداوند متعال به بندگانش خطاب می‌فرماید که یبن آدم ارض به ما آتیتک تکن من ازهد الناس. بنده خدا، بنده من، راضی باش به اون چیزی که من به تو دادم، اون وقت میشی از افراد زاهدترین مردم. این راضی بودن به رضای خدا در رزق و روزی بسیار مطلب با اهمیتیه. بالاخره یه درآمدی هر کسی خدا براش مقدر کرده. این طور هم نیست که حالا بگیم هرچه بیشتر بدود حتما بیشتر میشه. گاهی مقدرات الهی اینه، هرچی هم بیشتر بدوی همینه. یه سقفی خدا قرار داده برای بعضی از افراد. برای بعضی بله، خدا مقدر اینجوری کرده که اگه بیشتر دوید بیشتر میرسونه، کمتر دوید کمتر. ولی بعضی ها یه جوری خدا یه سطحی براشون مقدر کرده، دو شیفته هم که کار کنن از این مقدار بیشتر
نمیشه.
تنها راه این است که آدم راضی باشه به رضای خدا. البته این راضی بودن به رضای خدا فقط در بحث رزق و روزی نیست، یه بخشش رزق و روزیه، بخش دیگرش نیست که آدم هر شرایطی براش پیش میاد، مریضی هم که پیش میاد راضی باشد به رضای خدا. خدای نکرده مصیبتی اگه پیش اومد باز راضی باشد به رضای خدا. آدم همیشه در هر شرایطی قرار گرفت راضی باشد به رضای خدا. به قول معروف، حالا اگه آدم راضی نباشه چه فایده؟ راضی باشی نباشی همینه که
هست.
پس چه بهتر که راضی باشیم به رضای خدا، و همونطوری که در واقع خداوند برامون این رو مقدر کرده، بدانیم که خداوند برای بندش غیر از خوبی و خوشی چیزی نمیخواد. و اگر مشکلاتی، گرفتاری، کمبودی هست، اینا مصلحت‌هایی دارد که همونم به نفع ماست و ما خبر نداریم. لذا همیشه راضی باشیم به رضای خدا تا انشاءالله خداوند نعمتهاش رو برامون بیشتر کنه. نکته دومی که می فرماید اعمل به مفترض تو علیک تکن من اعبد الناس. آنچه که من برات واجب کردم، خدا می فرماید، آنچه که برای توی بنده واجب کردم همه رو انجام بده تا بشی بنده خدا. من اعبد الناس، عابدترین مردم. بنده خدا اون کسیه که هرچه خدا میگه میگه، چشم چون و چرا نداره. بهش میگن نماز بخون، نگه چرا. خب نماز گفتن بخون. بهش میگن روزه بگیر، چرا نداره. چشم، هرچه شمای مولا گفتی. خدایا تو این همه نعمت به من دادی، حالا یه چهار تا دستور الهی هم بر من گفتی خیلی مهم نیست در مقابل این همه نعمت ها اصلا کاری نیست من انجام بدم.
و جالب اینه که حاج آقا خیلی وقتا ما به عنوان مثال وقتی کار کردن و استخدام در مثلا یک شرکت رو میپذیریم، قاعده و قانون اونجا رو قبول میکنیم و به قول شما بیچون و چرا داریم کارمون رو میکنیم، میدونیم فلان ساعت باید بریم، فلان ساعت بیایم و غیره. اما نسبت به خدا یا اهل بیت که میرسه انگار یه جایی هی میگیم نه حالا چرا اینجوری، چرا مثلا نماز این مقدار، چرا فلان چیز. اینجوریه متاسفانه.
بله واقعا اینجور باشیم که هر چه خدا میگه چشم، ما جلوتر از خدا فکر نکنیم. مسلما آنچه که در واقع دستورات الهی است قطعا به نفع ماست. وقتی میگن حجاب، هی بعضیا بحث کنن حجاب اجباری نمیدونم چی، وای چرا چی، چون چرا نداره بابا، حجاب دستور خداست، باید رعایت کرد. یعنی باید همه بگن چشم، تموم. این که اصلا چرا بگن این علامت این است که هنوز بنده خدا نیستن. هر کسی تو کار خدا در واقع چون چرا میکنه بنده شیطان است، نه بنده خدا. فرمان آنچه برای تو واجب کردم انجام بده تا بشی بنده خدا، تکن من اعبد الناس، عابدترین مردم باشی. جمله آخر فرمود اجتنب مما حرمت علیک تکن من اورع الناس، دوری کن از اون چیزایی که من برات حرام کردم تا پرهیزکارترین مردم باشی. خداوند متعال یه چیزایی بر ما چی اومده و حرام کرده. بعض از چیزا شرابخاری حرام کرده. خب وقتی شرابخاری حرام کرده برای اینکه ضرری دارد برای ما، حالا اگه ما متوجهش هستیم، علم روزم که ثابت کرده و مشخص هم هست، اما اگه ثابت هم نکرد، وقتی خدا گفت بدون برات ضرر داره، حالا همش ضرر لازمیست همه من بفهمم، خیلی اوقات 100 سال دیگه معلوم میشه، چرا من یه ضرری به خودم بزنم تا 100 سال دیگه مشخص بشه؟ همین الان خدا میگه حرامه چشم، خدا میگه طلا بر مرد حرامه چشم، خدا میفرماد که دنبال این فسادها و اینها رفتن حرام است. میدونه که جامعه اگه به فساد کشونده شد که جامعه در واقع انسانی نیست، جامعه حیوانیه. ما بناس انسان باشیم، لذا خدا یه چیزایی حرام کرده که ما انسان باشیم نه حیوان. پس باید هر چه میگم بگیم چشم. انشاءالله امیدواریم که به برکت امام سجاد علیه السلام که این کلام نورانی رو فرمودن، سعی کنیم 3 نکته شد. 1، از آنچه که داریم، آنچه که نصیبمون شده راضی باشیم به رضای خدا تو هر شرایطی. 2، واجبات الهی رو مقید باشیم، هیچ موقع ترک نشود. 3، آنچه که خداوند حرام کرده به طور کلی بگذاریم کنار بدون چون و چرا. انشاءالله تا زندگی هامون زندگی های خدا پسند باشه، هم دنیامون در واقع حل می شود، هم آخرتمون اگه به این مسائل عمل کنیم انشاءالله.
همونجوری که شما فرمودید همینه، وقتی ما قطعا این اعتقاد و باور رو داشته باشیم که در مقابل قدرت حق داریم این تصمیم ها رو میگیریم، خب متوجه میشیم که هیچ وقت هیچ بدی راه نداره در این تصمیمات. همون جوری که یک فرزند به پدر خودش این اعتماد رو داره که اگر بهش میگه کاری بکن حتما انجام میده به قول شما بیچون و چرا، ما دیگه نسبت به بالاترین قدرت لایتناهی دنیا باید این کار رو انجام بدیم. انشالله که این اتفاق بیفته. اینقدر ماشاءالله حاج آقا وجنات دارن و با ابهت اینجا نشستن که اصلا منم اولش نفهمیدم چی بگم، اصلا بگم حضرت حاج آقا، بگم آقای، بگم حجت الاسلام و مسلمون، ولی من همون استاد خطابتون میکنم چون در مقام یادگیری هستی.
اینا مهم نیست.
زنده باشی. نه جناب فقیهی عزیز یکی از دوستانی هستن که فوق العاده همواره در این برنامه محبت داشتن، قطعا همه شما هم بهره مند شدید از صحبت‌های ایشون. اگر موافق باشید انشاءالله شروع کنیم سوالات رو و من این رو هم توضیح بدم خدمت مخاطبان که در طی برنامه از طریق زیرنویس دوستان بنده در اتاق فرمان اینها رو به شما میگن که در واقع از چه طریقی میتونید برای ما پیام بذارید، تماس در واقع برقرار بکنید یا به صورت صوتی یا متنی برای ما پیام ارسال بکنید. ساعت پخش برنامه هم ما جلسه قبل هم اعلام کردیم، ساعت 12:30 شب، 6:30 صبح و 12:30 ظهر مجدد برنامه در خدمت شما خواهد بود و انشاءالله سوالات رو آغاز میکنیم که توسط دوستان خدا رو شکر همیشه دستبندی میشه، خیلی مرتب برای ما ارسال میشه. یک سوال داشت آقا موند از جلسه قبلی، آخرین سوالی که دیگه فرصت نشد. سوال این هست، اگر هنگام گذاشتن پیشانی روی مهر قسمتی از موی سر یا چادر بین پیشانی و مهر حایل شود وظیفه چیست؟
اگر یک مقداری از پیشانی روی مهر در واقع قرار گرفته، حالا اون یه مقدارش هم در واقع با فاصله چادر و اینها باشه، اشکالی نداره و نماز صحیحه. مهم این است که مقداری از پیشانی به مهر برسد. البته اگر اون مهرهایی باشه خیلی کوچیک، اونهایی که خمارشون خیلی کوچیک هست، به اندازه یه بند انگشت شست کوچیک‌تر باشه، اونها باید احتیاط کنن یه مقداری اون چادر را اگه اومده یه مقدار چیکار کنن، بکشن کنار که کل در واقع حالا این سرشون پیشانیشون مهر بشه. ولی رو مهرهایی که یه مقدار بزرگتره دیگه مسئله نیست، نصفش هم که به قول معروف حالا چادر گرفته باشه، همون نصفه به دیگرش کافی است و نمازشون صحیحه.
خیلی عمادی. سوال بعدی که پرسیده شده اینه که آیا در دوران عقد که دختر هنوز توی خونه پدر و مادر خودش زندگی میکنه، برای بیرون رفتن از خونه اجازه شوهر لازمه یا خیر؟
اینجا یک به قول معروف چیز متعارفی هست و اونی که شوهر در حقیقت تا موقعی که این دختر خانم را به خانه نبرده، معنیش اینه که به طور طبیعی ما اختیار بهش دادیم که با پدر و مادر یا مثلا حالا تنها جایی میخواد بره بره و برگرده، مگر جایی که این شوهر تصریح کنه، به زبون بیاره که مثلا بگه فلان جا شما مثلا نرو. هر کجا تصریح کرد اونجا باید چی؟ اطاعت کنه. اما اونجایی که تصریح نکرد، چون روال طبیعی معنیش اینه که هنوز تا خانه یه مرمان ما نایمدی، اختیارت در واقع با پدر و مادر و با خودت هست و همسال این حرفا، مشکل شرعی نداره تا منعی از ناحیه شوهر نرسیده. نیازی نیست که بخواد هر لحظه بپرسد بگی من از خانه برم بیرون یا نه، با پدر و مادر برم بیرون یا نه، و مگر اینکه شوهر منع کنه. البته توصیه ما به همه در واقع کسانی که تازه ازدواج کردن این است که در دوران خلاصه نامزدی شرعی و سختگیری نکنن، چون اگر سختگیری کنن زندگی خودشون تلخ میشه و مشکل برای خودشون ایجاد میشه، مگر حالا استثنان یه جایی که واقعا بدانن که واقعا حالا مشکل شرعی داره یا مشکل خاصی هست اونجا در اون مورد خاص. ولی در غیر از مورد خاص دخالتی خلاصه در امور زندگی اون دختر و رفت و آمدش نکنن تا زندگی خودشون شیرین باشه انشاءالله.
خیلی هم عالی. سوال بعدی اینه که اگر یک شوهر همسر خودش رو از صله رحم، مخصوصا دیدار والدین یعنی پدر و مادر خودش، منع بکنه، اینجا تکلیف زن چیه؟ آیا میتونه بدون اجازه شوهر به دیدن اونها بره یا خیر؟
اگر شوهر منع کرد، نه، حق نداره بدون اجازه در واقع شوهرش بره. و دیگه اینجا وظیفه صله رحم ساقطه. یعنی میتونه چه کار کنه؟ میتونه تلفنی در واقع احوال پرسی کنه، به قول معروف بدونه که حالشون چطوره در همین حد، ولی برای رفت آمد اجازه شوهر حتما بگیرن. اگه منع نکرده خب میگه انشاءالله راضیه و میره، ولی تا موقعی که اگه منع کرد و گفت نرو اطاعت کنن. باز اینجا ما مجر خصوصه فقط حرام و حلال فقط نگیم، یه توصیه های اخلاقی هم داشته باشیم. توصیه اخلاقی ما اینه که اولا باز مردها محدودیت ایجاد نکنن، بگذارن حالا خونه اقوام بخواد بره بیاد، تازه اون اعصابش وقتی آروم باشه و رفت و آمد کنه به قول معروف شاد باشه، نشاط پیدا کنه، بر زندگی خود شما خوبه. زندگی خود شمای مرد بهتر میشه که اون بره سر به مادر پدر مادر بزنه، بره سر به در واقع اقوام بزنه، برگرده با نشاط میشه، بر زندگی خودت بهتره، شادی خودت در واقع تامین میشه. این اول. ثانی یعنی که اون خانمی که ببینه حالا شوهرش اینجور در واقع منعش کرده، توصیه ما به اون خانم اینه، جوری به این شوهر محبت کن که از این حرفش پشیمون بشه. به جای اینکه بخوای مقابله کنی یا بگی ما حالا که تو اینجور کردی ما هم در واقع چه کار میکنیم این حرفا، اون نتیجه نمیگیرین. به جاش یه محبت اضافه‌ای به این شوهر بکنه. طبیعتاً این شوهر، حالا موارد استثنایی مهم نیست، موارد من طبیعی عرض کنم تا 99% اینجوریه، وقتی که محبت اضافه تر بکنه، مقابله نکنه اون خانم، این شوهرم از این که اینو بخواد ممنوعش کنه و اینها پشیمون میشه، فردا میگه اشکال نداره حالا خواستیم بری برو، بله، این هم توصیه اخلاقی به دو طرف.
خیلی عالیه. من احساس میکنم یک خانم یا آقایی هستن یا شاید هم هر دو طرف، خیلی از سوالات اون امروز راجع به زن و شوهر هاست و فکر میکنم کسی تازه ازدواج کرده داره از ما این سوالات رو میپرسه. سوال بعدی اینه که آیا زن میتونه توی اموال شوهر بدون اجازه تصرف کنه یا خیر؟ و برعکسش رو هم پرسیدن، یعنی جلوتر این سوال رو هم داریم که آیا شوهر هم میتونه همسر رو از تصرف در اموال خودش نهی کنه؟
ببینید، اموال که مال شوهره شکی توش نیست و استفاده از این اموال ابتدا باید با اجازه شوهر باشه. البته شوهر وظیفه دارد نفقه متعارف زندگی این خانم را تأمین کنه. نفقه زندگی متعارف اینه که یعنی غذای متناسب با این خانم، یعنی هر دختر خانه بالاخره متناسب با او یه چیزیه، غذای متناسب با این دختری که آورده حالا خونه با این خانم و لباس متناسب با در واقع شؤونات او که در واقع تو فامیلش چجور قبلا رفت آمد میکرده، حالا به همون شکل. البته من بقدر توان مالی شوهر، حالا زیادتر از توان مالی ما نمیگیم، ولی اینجور نباشه که بگه خب ما نه دیگه یه دست لباس برش گرفتیم تموم شد رفت. اگه توان مالی متعارف زندگی به لحاظ لباس، حتی متعارف زندگی به لحاظ به قول معروف وسیله نقلیه و مسکن و همه اینها رو وظیفه است برای این شوهر، واجب است تهیه کنه و واجب است هیچی براش کم نگذاره و این رو بداند شوهر. اگه کم بگذاره این بدهکار است. یعنی مثل مواردی نیست که بگه آره کمش گذاشت کم گذاشت همون شد، نه، به همین مقدار بدهکاره. لذاست که هم واجب است تأمینش کنه، هم اگه کم گذاشت بدونه که بدهکار است. در مواردی که اون شوهر کم بگذاره، اگه و خدا نکرده شوهر کم بگذاشت، حالا اینجا این خانم میتونه در واقع اون در مقداری که نیاز داره از اموال شوهر بردار استفاده کنه. میگه خب بله وظیفت بود تو خوراک ما رو تهیه کنی، امروز رو نهار تهیه نکردی، ما خودمون از در واقع پول کارتت برمیداریم نهار برای خودمون چی؟ تهیه میکنیم. مثال حالا این در این موارد اشکالی نداره که اون وظیفش رو انجام نداده.
میتون... اگر بنا برای این باشه، ببخشید میونه کلمتونم شد، حالا نه، اگر بنا رو برای این بذاریم به قول شما تو حالت نرمال و طبیعی، یعنی خرجی و نفقه پرداخت میشه، اما به عنوان مثال برای یک خرج اضافه یا برای مثلا یک خریدی که شاید همچین به قول شما عرف نباشه یا نیازی نباشه اون لحظه، این حق رو داره؟
بله، حالا اگر پس در این حدی که نفقه است این اون وظیفه‌شو پرداخت کنه، این هم اگر او پرداخت نکرد
میتونه
برداره در یه موارد. اما اگر حالا خرج اضافه‌ای خواست انجام بده، مثلا بفرمایید که یه لباسی خواست بخره خارج از محدوده مورد نیاز، گاهی یه لباس تزیینی اضافه تر امثال این، اینجا نه، حق نداره بدونه رضایت شوهر در مال او تصرف کنه. حتما باید چی؟ اجازه بگیرد و تصرف در اموال شوهر جایز نیست. این مال این طرف به خلاصه بدانیم که از اون طرف شوهر بداند این وظیفه رو دارد، از اون طرف خانم بدونه در اون محدوده ای که اون وظیفه دارد اگه این وظیفه رو انجام نداد میتونه در واقع برداره و در واقع جبران کنه. و اما در مخارج اضافه تر، در مخارجی که حالا گاهی ممکنه فرض بگیر بخواد یه جا بره یه زیارت یه مسافرت چیزی بخواد از این خرجا بکنه امثال این حرفا، نه، این حتما واجب است که در واقع اون رضایت شوهر باشد و اگر رضایت شوهر نباشه همون مال مردم خوری یا همون است که در واقع حرام است و تصرف جایز نیست. از اون طرف هم حالا اگه شوهر در واقع بخواد در مال همسر بخواد تصرف کنه، اون شک و شبهه نیست که به طور کلی باید اجازه او باشه، چون دیگه هیچ در واقع خانم وظیفه نداره که تو خونه خرج کنه.
درست.
چون هیچ وظیفه نداره تو خونه خرج کنه، اگه حالا یه خانمی هم درآمدی داره از هر راهی، حالا از راه ارثیه یا شاغل است از راه در، اون دیگه فقط با رضایت خودش میشه از این اموالش استفاده کرد. بدون رضایت او شوهر حق استفاده از اموال زن را به هیچ عنوان نداره.
و سوالی که جلوتر پرسیدم و من گفتم خدمتتون این که حالا شوهر میتونه همسر خودش رو از تصرف در اموال منع بکنه، یعنی منع بکنه و اجازه نده بگه به هیچ عنوان مثلا حق نداری در واقع برداری مثلا.
بله. این سوال هم این شد نتیجه حرفایی که عرض کردیم. در مورد اون مقداری که نفقه است و وظیفه‌ش باید پرداخت کنه، نه حق نداره منع کنه.
این حتی اگه منع بکنه
منع کنه اصلا نداره. تو باید پرداخت کنی، باید این لباس رو برما تهیه کنی، باید این مسکن رو تهیه کنی، باید این غذا رو تهیه کنی. پس حق نداره منع کنه. بگه به زندانی که نیورده که، همسره باید تامینش کنه و حق این که منع کنه نداره. اما از اون طرف در اون موارد اضافه بله میتونه منع کنه، بگه به همین مقداره، بخون این مقداری که وظیفه واجب من هست تو در اموال من تصرف کن، اضافه تر تصرف نکن. باز ما اینجا بد نیست این توصیه را عرض کنیم، اینا ضروری است که من عرض میکنم.
بله.
این سختگیری ها در هر دو طرف اینا غیر از این که شیرینی زندگی از بین ببره هیچ خاصیتی نداره. اگر در واقع این مرد به قول معروف مال و اموال نداره، خب به خانومش صادقانه بگه ببین این مقدار داریم، میخوام این مقدار خرج کنیم، تا آخر ما هم باید این مقدار رو در واقع برسونیم. اما این که بخواد حالا بگه نه خرج نکن چی، مثلا این صادقانه اگه بره پیش واقعا اون خانم هم رعایت میکنه معمولا. یا اینکه در مواردی که حتی ضروری هم نیست، جزء خرجایی هم نیست که حالا واجب باشد، اما بالاخره زن و شوهرن، این چرا من میکنه؟ اگه پول داری خب بگذار خانم خرج کنه، خیلی چکا کنی، خدا پول بر چی داده؟ اتفاقا خدا بر همین داده که در واقع شما خرج زن و بچه بکنی. حالا چه بچه ها چه خانم میخوان خرج کنن، خب بگذار خرج کنن، مگر اینکه خرج بشه که خدا نکرده اسراف باشه و غیر شرعی باشد. در غیر از مواردی که اسراف هست یا وقت غیر شرعی هست، خدا خوشش نمیاد، اونجا نه، اونجا من کنید. اما حالا نه، یه جایی اگه خرج کنن حالا اونها رفاه بیشتری دارن. اصلا اگه تا موقعی که درآمدش هست شوهر من نکنه، این کار صحیحی نیست. از اون طرف هم خانم هم توقع اضافه نداشته باشن، چشم و همچشمی ها رو کنار بگذارن. این که حالا فلانی نمیدونم فلان کار رو کرد، پس ما هم حتما همون کار رو انجام بدیم، فلانی مثلا اینجوری شوهرش براش خرج میکنه پس ما هم باید حتما همینجور خرج کنیم، نه، تو این فکرها نباشن، واقعا به درآمد شوهرشون نگاه کنن و انتظارات مطابق در واقع درآمد شوهر فقط داشته باشن. مخصوصا بعضی از مخارج که کلن واقعا نباید انجام بشه، مثل این هزینه هایی که برای جراحی بینی و جراحی صورت و امثال این حرفا میکنن، این جراحی ها که غیر از در واقع این که پول خرج کنن بی خودی هیچ خاصیتی ندارد و اون قیافه ای هم که حالا درست میکنن معلوم هم نیست باقی بماند، اون چیزی که خدا قرار داده باقی میمانه، ولی به کار خدا تصرف کردی معلوم نیست خلاصش بلایی هم سرمون بیاد.
خب سوال بعدی که پرسیدن اینه که کندن و جویدن پوست لب یا جاهای دیگر بدن چه حکمی دارد؟
کندن و جویدن پوست لب و بدن همسانی حرفا اشکال نداره، چون اون چه که حرام است اون ضرر زدن به بدن هست. این که حالا یه پوستی از جایی مثلا کوچه کنن بکنه و مثلا این حرفا ضرری در واقع به بدن ایجاد نمی کنه، تا حدی که ضرر به بدن نزند هیچ اشکالی نداره و شرعاً جایزه.
خیلی عالیه. گاهی هنگام خونگیری از بیمار مقدار بسیار کم و ناچیزی از خون ممکنه سرایت بکنه، آیا با پنبه الکلی می توان محل رو تطهیر کرد؟
هیچ موقع پنبه الکلی در واقع محل رو پاک نمی کنه. تطهیر فقط با آب بدن و لباس بدون آب پاک شدنی نیست. اینه که باید حتما اونجا رو حالا اگه میخوان با الکل هم در واقع پاکش کنن که بعد راحت تر با آب در واقع شسته بشه، آب کمتری مصرف میشه، ولی بدانن که ضد عفونی کردن هیچ موقع محل نجس را پاک نمی کنه. حالا چه خون باشد چه نجاست دیگر. اگه حتی مثلا فرضی بچه رو میگه ضد عفونیش هم کردیم، ضد عفونی هم 10 بار بکنید بچه پاک نمیشه، حتما شستن باید با آب باشه. گاهی ضد عفونی نکرده آب رو میگیریم در واقع میروزی میشوری پاک میشه، ولی ضد عفونی کرده تا آب نریزی پاک نمیشه. پس برای پاکی نجاست حتما باید از آب استفاده شود و بدون آب پاک نمیشود.
خیلی ممنون. خب اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم با دوستانمون در اتاق فرمان همراه هستیم، میان برنامه رو خواهیم دید، مجددا در خدمت شما عزیزان هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
ممنونم که همراه ما هستید. میان برنامه زیبایی رو دیدیم و انشالله که با ما همراه بمونید تا آخر برنامه. چیز زیادی هم نمونده، سوالات دیگه‌ای هست که به لطف شما از ما پرسیده میشه و ما هم اینجا در خدمت جناب آقای فقیهی عزیز پاسخگو هستیم. استاد بریم سوال سوالات بقیه، در واقع باقی دوستان سوال پرسیدن که بعضی از افراد تو فامیل، یعنی بستگان و خویشاوندان هستن که خیلی به واجبات توجهی ندارن، هر چقدر ما بهشون میگیم فایده ای نداره، اثر نمیکنه، از طرفی هم مالشون یا حرامه یا شبهه داره، یعنی نمیتونیم این رو در واقع تایید بکنیم. آیا این که ما بخوایم تصمیم بگیریم که با اونها قطع ارتباط بکنیم این جایزه یا نه؟
در افرادی که مراعات مسائل شرعی نمی کنن، اینا سعی کنن معاشرت و رفت آمد با اونها کم کنن. علتش هم اینه که بالاخره اون مراعات نکردن اونها تأثیر میگذاره، حالا چه رو خود اشخاص چه رو فرزندان در واقع ما. ازا در مورد این افراد باید ما رفت آمدمون محدود باشه، مثل بقیه نباشه، در حد ضرورت در واقع رفت آمد به مقدار اکتفا بشه. و بعدم اگه یه موقع هم حالا گفتن مثلا علتش چیه، علتش بگیم همینه، شما انشاءالله اگه رعایت کردید مسائل را ما بیشتر میان با تون رفت آمد میکنیم، بیشتر صمیم میشیم. ولی تا موقعی که شما مثلا این مسائل رو دارید، مثلا بریم فرض بگیم میام اونجا مثلا بریم محرم و نامحرم رعایت نمیشه، شما مثلا حجاب و اینها اصلا روش حساب نمی کنید، یا مثلا خیلی مثلا اهمیت به نماز اصلا نمیدید، ما بیام اونجا حالا میخوام وایسیم نماز بخونیم به موقع اول وقت، شما میگید نه حالا مثلا امثال این حرفا میخواین، یا فرض بگیم مسافرتی میخوان با هم برن. خب آدمای در واقع متدین، آدمایی که چیز فهمن، اول وقتی میشه میبینن در این مسجد وای میسن نمازش رو میخونن بعد مسافرت ادامه میدن، یه عده باشم یه ولش کن حالا بریم مثلا فقط بریم رستوران وایسیم مثلا برای چی، یا یه جایی وایسیم یه کنار درختی چیزی فقط برای نهار خوردن، مقید به نماز نیستن. خب اگه با اینا رفت آمد زیاد بشه تأثیر میگذاره تو زندگی و روحیه انسان، لذا باید معاشرت با اینها رو کم کرد. اصل این قضیه پس معاشرت باید کم شه به مقدار ضرورت. در اگه خویشاوندان نیستن که طوری نیست، کلا اصلا قطع رابطه بشه مهم نیست، با اینا اصلا آدم آشنا نباشه. اگه از خویشاوندان هستن به مقدار ضرورت اکتفا بشه، قطع رحم نشه به طور کلی، در حد رفت آمده کمی سلام علیک و سری مثلا زود در واقع برگردند و با معاشرت حد اقلی صله رحم انجام بدن. نسبت به حرام و حلال هم اگر میبینن مالشون واقعا حرام، این شخص درآمدی که داره کلن مثلا ببخشید درآمد قاچاقچیه، درآمد نعوذ بالله رباست، رباخور امثال حرفا، که خب اصلا نباید از اموال اینا استفاده کنه. اما اگه نه شبهناکه معلوم نیست یه درآمده حلال دارن، قاطیش هم لابلاش در واقع ممکن است چیزایی حرام باشه، استفاده این اموال برای اشخاصی که اونجا میرن مانعی نداره اشکال. ولی اگه بخوان انشاءالله حالا اثر وضعی براشون نداشته باشه و تأثیری در زندگیشون نداشته باشه اگه مال حرام هست، حالا میتونن احتیاط کنن هر موقعی منزل امچین افرادی رفتن خمس اون مقدار رو حساب کنن، مثلا تقریبی، حالا مثلا فرض بگیم ما امروز اینجا فرض بگیم مجموعا دست جمعی که رفتیم 200,000 تومان مثلا فرض بگیم از اموال اینا استفاده کردیم، به اندازه 40,000 تومان چه کار میکنیم؟ خمس رو دفتر مرجع تقلیدشون احتیاطی، نیازم نیست واجبم نیست، ولی خواستن احتیاط کنن این مبلغ مثلا خمس این مقداری که اونجا مصرف کردن رو پرداخت کنن تا انشاءالله اثری براشون نداشته باشه. باز تأکید کنم که پرداخت این چنین خمسی واجب نیست، ولی برای کسایی که میخوان مراعات احتیاط کنن این راه چیه؟ راه احتیاط است.
خیلی ممنونم. سوال بعدی اینه که آیا کسی که خودش به معروف عمل نمی کنه و گناه مرتکب میشه، آیا این حق رو داره که بخواد ما رو امر و نهی بکنه؟
ما دو تا وظیفه داریم، یک وظیفه این که خودمون واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، وظیفه دوم وظیفه امر معروف و نهی از منکر. اگر مثلا کسی مثال خودش مثلا فرض بگه نعوذ بالله دروغ میگه، حالا اگه به یه نفر دیگه بگه تو دروغ نگو، این حالا میتونه امر نهی از منکر کنه؟ بله باید نهی از منکر هم بکنه. یه وقت طرف خودش هم اهل گاهی غیبت میکنه، یه جا میبینه این کسی غیبت میکنه باید بگه غیبت نکن. چرا؟ چون اگه نهی از منکر نکنه دو تا گناه کرده، یه گناه که تو خودت یه زمانی غیبت کردی، یک گناه هم که الان باید نهی از منکر میکردی، نهی از منکر هم یکی از واجبات الهی ترک کردی. این وظیفه این است که حتما امر معروف و نهی از منکر به جای خودش انجام بشه، تو خودت انجام بدی یا انجام ندی. ولی این را بدانیم امر معروفی تأثیر دارد که آدم خودش انجام بده. اگه آدم خودش انجام نده اثر نمی کنه، ولی واجب الهی بالاخره سر جاش هست. اگه میخواییم انشاءالله امر معروفمون نهی از منکرمون تأثیر داشته باشه، باید حتما اول خودمون انجام بدیم. گفتن یه پدری به پسرش میگفت که برو نماز بخون، پسره میگفت اگه نماز خوبه خوب خودت بخون. خب اول باید خودش بخونه بعد به بچه بگه تا تأثیر داشته باشه. این شکی توش نیست، تأثیر خارجی وابسته است به چی؟ به اینکه آدم خودش عمل کنه. حتی بالاترش عرض کنم، میگن یک روزی یکی اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، طبق این نقل گفت که این پسر من زیاد خرما میخوره، حالا ظاهرا سر وضعمون خانواده خوب نبوده و اینا، شما بهش بگید که یه مقداری کمتر خرما بخور. پیغمبر خدا فرمودن برو فردا بیا. این موند و خلاصه رفت تا فردا و اینا، فردا اومد پیغمبر خدا اون روز بهش فرمودن که حالا بچه شون یه مقداری کمتر خرما استفاده کن در حد مثلا نیاز اینا. بعد اون پرسید که چرا یا رسول الله دیروز نفرمودی؟ فرمود دیروز خودم خرما خورده بودم، دیدم وقتی که من خودم خرما خوردم نمیتونم به این بگم خرما نخور. امرو خودم خرما نخوردم، امرو میتونم بگم تو خرما نخور. یعنی تا این مقدار حتی یه چیز حلال که دیگه به قول معروف هیچ مشکل شرعی و اینهام نداره، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رعایت می‌فرمودن. حالا طبق این نقل منظور اینه، پس حالا اگر اینجور هست ما بدانیم تأثیر خارجی در امر معروف و نهی از منکر اون وقتیه که خودمون عمل کنیم. من اگر انشاءالله خودم بدانم هیچ موقع مردم از من دروغ نبینن، وقتی به مردم بگم دروغ نگیر میگن خب خودش هیچ موقع دروغ نمیگه، وقتی نمیبینن هیچ موقع من غیبت کسی رو کرده باشم، تا بگم غیبت نکنید میگن خب غیبت نه، بگم آقا مال حرام نخورید، اگر ببینن خودم هیچ مقیدم به مال حلال و تو زندگیم دیدن که مواظبم حتی یک ریال مال حرام تو مالم نیاد، میگن خب بله درست میگه، به ما میگه مال حرام نخورید. اما اگر یک کسی باشه خدای نکرده خودش اهل مال حرام خوری باشه، حالا به یک کسی میرسد بگه آقا مال حرام نخور، میگه ببری مال مسلمانو چو مالت ببرند، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. اگه مسلمانی اول خودت مال حرام نخور. پس شرطش از نظر تأثیرگذاری این هست که خودمون اول عمل کنیم، ولی به لحاظ واجب بودن نه چنین شرطی را نداره.
البته که فکر میکنم به عنوان شنونده ما اگر گوش بدیم به این روایت امیرالمومنین که فرمودند نگاه کن چی گفته میشه، نه اینکه نگاه کنی چه کسی اون حرف رو میزنه، همون روایت معروف اندر الا ما قال لا تنظر الا من قال.
بله
وقتی ما این رو ببینیم متوجه میشیم حتی اگر اون آدم، چون ما دقیقا نمیتونیم قضاوت کنیم، ما در جایگاه خدا نیستیم، نمیتونیم تشخیص بدیم حتما که این کار رو انجام داده یا نه، اما اگر حرف خوبی باشه میتونیم اون رو بگیریم و استفاده کنیم.
اون حرف بسیار خوبیه فرمودید. یعنی حالا اگه یک کس به ما امر معروف نهی از منکر کرد، ما نیایم بهش بگیم تو خودت چه کار میکنی؟ دقیقا. این هم یه روش بدیه که بعضیا دارن. حتی جالبه بعض وقتا به یکی میگی مثلا تو حجابت رو رعایت کن، اون در میاد میگه تو چرا غیبت میکنی، اصلا چه ربطی به هم داره؟ یه چیزی که ربطی به هم نداره میگه بابا این که به تو میگه حجاب رعایت کن خودش حجاب رعایت کرده. این اولا. دومی که اگه هم رعایت نکرده حرف خوب به درست میزنه، حرف خوب باید پذیرفت، حالا از هر کی میخواد باشه. پس اولا که هر کی میخواد باشه هر حرفی زد اگه ایده حرفش درسته بپذیر. اگه به شما میگه دروغ نگو، خب نگو واقعا. ولی من خودشم یه زمانی دروغ گفته، تو چه کار داری که اون دروغ گفته؟ اون جهنم خودشو میره. حالا شما درست میگه، به شما میگه آقا دروغ نگو، میگه غیبت نکن. یا این مکرر پیش اومده، ظاهرا یه ترفندی هم هست بر بعضیا که تا میگه مثلا طرف حجابت رو رعایت کن، میگه تو برو غیبت نکن. بابا غیبت چه ربطی به این داره؟ تو خودت هم بعضی وقتا غیبت ممکن است بکنی، از این مگه حالا خودت معصومی از غیبت کردن؟ حجابت هم رعایت کن باید بپذیری، راست میگه، حجاب لازم است باید رعایت کنی. این که بخوای اصلا به قول معروف یه کسی که گفت بگی تو هم اینجور نکن، اصلا این علامت آن است که ما اهل پذیرش در واقع حرف حق نیستیم. آدم باید حرف پذیرش حرف حق داشته باشه. حالا من بیام فرض بگی به یه نفر یه چیزی بگم، اون بیاد بلا فاصله یه نقطه ضعف از من پیدا کنه بگه تو هم فلان روز این کارو کردی، این اصلا کار صحیحی نیست. اون کاری نداشته باشه که طرف چه کار کرد. طرف هر کار کرد برای خودشه و اعمال خودش میدونه و بیا
گذشته خودشه. بله. ما نمیدونیم امروز توبه کرده،
حتی ممکن هست اصلا اون کاری که ما انجام داده گناه هم نباشه. شما به فیکون بی خود گاهی تهمت هم هست بهش میزنیم، میگه تو برو مثلا نمیدونم غیبت نکن، اصلا شاید بیچاره غیبت هم اصلا به عمرش نکرده. حالا برفرض هم کرده باشه، ممکنه توبه کرده باشه، یا بالاخره خودش میدونه عذاب خودش. الان اگه یه حرفی زد حرف حق است، بعد این حرف حق را بپذیریم.
خیلی ممنونم. سوال بعدی پرسیده شده راجع به پسرهای نوجوان عمدتاً که تراشیدن موهای کم صورت به منظور اینکه رشد بکنه یا پرپشت بشه این اشکال داره یا نداره؟
تا زمانی که این صدق نکرده که این طرف درست ریش در آورده اشکال نداره. یه مقداری مثلا یه مقدار موها زده بیرون، اما هنوز نمیگن درست ریش در آورده، اون اوائلش میتواند در واقع این رو بزنه برای اینکه رشد
بیشتری
کامل رو خوب داشته باشه. اما از زمانی که سرق ریش کرد معلوم شد که این دیگه ریش داره، از اون زمان نه دیگه جایز نیست. مگر اطرافش که هنوز در واقع رشد کامل نداره، ولی اون قسمت هایی که در واقع واقعا درست ریش در آورده اونجا.
چون این قسمت رو من تا جایی هم که خودم میدونم تمام مراجع اعلام کردن که مطلقا حرامه.
بله، این نسبت به این قسمت همه میگن جایز نیست. بله، نسبت به این قسمت
میگن اگر اختلافیه. با عرف یکی باشه و
نه اختلافیه. حالا بعض از مراجع میفرمان این قسمت هم تراشیدنش جایز نیست، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی، حضرت آیت الله از مای امام خامنه ای، اینها این قسمت ها رو هم جایز
نمیدونن.
در هر صورت اون قسمت هایی که در واقع هنوز سر نمیکنه که فلانی ریش در آورده، اونها یه مقدار موهای حالا بیرون هم زده اشکال نداره اونها رو بزنه، ولی زمانی که اون قسمت درست در واقع حالا ریش بیرون زده، قسمت های اطرافش که هنوز به قول معروف حالا باز کامل نشده، اونها رو بخواد بزنه که کامل بشه اشکالی نداره.
خیلی هم ممنونم. سوال بعدی که پرسیده شده اینه که کسی که قرض میگیره چنانچه سود اون رو با رضایت کامل برگردونه و در واقع سود بده به اون کسی که پول رو بهش قرض داده، این حرامه یا نه؟
اگر از اول که پول رو قرض میدی اون طرف بگه من به شما سود میدم، این قطعا حرامه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره. شما شرط بکنی یا شما شرط نکنی، اون طرف بگه فلانی شما بیا منوان مثال 10 میلیون به من بده، من بعد به 11 میلیون برمیگردم، این قطعا حرام است. ولی میگه من نگفتم، شما هم نگفته باشی، همون که از اول گفت تو به من پول بده من این مقدار رو شما پرداخت میکنم اضافه تر، این ربا و حرام است و حق گرفتن اضافه رو ما نداریم. اما اگر به کسی پول دادیم اونم هیچی نگفت، پول گرفت در واقع مثلا 10 میلیون قرض گرفت، بعد که میخواد پرداخت کنه بدون اینکه صحبت قبلی باشه خودش یک چیزی روی این پول بگذاره و بیاد در واقع به اون شخصی که ازش قرض کرده پرداخت کنه، این اشکال نداره وقتی با رضایت باشه و حلال هم هست.
حلال هم از چه بسا تأکید هم شده،
مستحب هم هست. بله بله. پس این بحث خیلی مهمه. از اول اگه گفتند گفته بود مثلا من این پول رو به تو میدم، این جایز نیست. ولی اگه از اول گفته نشده، بعدن خود طرف گفت حالا به قول ما که میام این پول رو برگردیم، به قول معروف میگن یه شیرینی هم روش بگذاریم و بهش پرداخت کنیم، اون هیچ اشکال نداره
مستحب.
و گرفتنش در واقع حلال است، برای اونم پرداختش در واقع مستحب است. البته باز از روایت استفاده میشه که اون طرفی که پول قرض داده بهتره همینو نگیره،
حتی همون پولی که داده رو هم اگر میتونه نگیره.
بله بهتره.
خیلی هم ممنونم. سوال بعدی اینه که اگر با سپردن پول به کسی بخوایم هر ماه درصد مشخصی از سود پول ازش دریافت بکنیم، راه حل این که این بدون ربا باشه چیه؟
بله، اگر پول رو به کسی دادیم راهشه که اون طرف با این پول کار کنه.
دقیقاً. چون ببخشید میونی کلمتون، برای اینکه دو تا سوال رو یکی بکنم، چون دقیقاً سوال دیگه هم پرسیده شده، یعنی گفتن که آیا ما میتونیم پیش دیگران و نزد دیگران پولی بذاریم و ازش هر ماه سود بگیریم یا نه. فکر کنم این دو تا به هم ربط داره کاملا.
این که پول را به کسی بدیم بعد بخوایم ازش چی در واقع ماهیانه سود بگیریم، این که قطعاً ربا و حرامه، جایز نیست. همینطور بگی آقا، حتی بعضی اینجوری میگه، میگه همون سودی که پول اگه تو بانک بگذاری بانک به تو میده پولو بده من دست من، من به تو همون سود رو میدم. اینا ربا و حرام است، این جایز نیست. تنها راهی که حلاله اینه که پول رو بدیم دست طرف، بگیم تو این رو در اشتغالی که داری، در شغلی که داری اینو به کار بزن، سوداوری داره و سود که در واقع به دست میاری از اون سود کار این مقدار بده. حالا اگر این سود رو تعیین هم بکنه برای اینکه حلال باشه، راه حل آسونش رو من عرض میکنم، چون راه حل مختلفی داره و این راه حل آسونش اینه، پول رو بدیم به طرف، بگیم به وکالت از من، تو وکیل هستی، با این پول کار کنی. این پول طرف اون پول کار میکنه. حالا که کار کرد، میگه خب ماهیانه این مبلغ سود به من بده، بقیهش در واقع برای خودت به خاطر این حق الوکاله ای که در واقع داری زحمت میکشی برای پول من باش کار میکنی. نتیجه این میشه که وقتی که این وکالت میده این با اون پول کار کنه، دقت کنن عزیزان نویسنده، با وکالت، این در واقع وقتی اون طرف وکیل است و کار میکنه، همه سود مالکیه، مال صاحب پول میشه. منتها میگه من که حالا همه سود مال منه، خب تو اگه نمیخوام مفتی مجانی کار کنی، ماهیانه این مبلغ از سود را به من بده، بقیهش مال خودت. حالا این دیگه بقیهش کم و زیاد باشه هیچ اشکالی نداره. این راه آسان‌ترین راه است برای اینکه بخوان پول را دست کسی بسپارن و سود معین بگیرن. به عنوان چی؟ به عنوان وکالت. و البته مسلم است که باید در این طول زمان این حداقل این سود را این در واقع این شخصی که کار میکنه داشته باشه. حالا اگر یک ماهی اتفاقی این سود مثلا کمتر بود و در یه ماهی مثلا سود بیشتر بود، اینا در واقع راضی باشه به این که من این ماه اضافه تر در واقع به این سود میدم، در ماه آینده که مثلا سود بیشتر میگیرم جبرانش بشه، با این رضایتی که در واقع طرفین داشته باشن این مشکل حل میشه و این چون سود کار است دیگه حلال است و هیچ اشکالی نداره.
توی سود و زیان با هم شریک میشن دیگه، درسته؟
اینجا دیگه نه، با این وکالت این شکلی
ایراد
نه، میتونه شرط هم
بکنه، فقط تو سود هستی با دم حلاله،
میتونه شرط کنه، بگه فقط در سود من شریک هستم و در زیانم اگه ضرر کردی من شریک نباشم، با هم شرط کنن اشکالی نداره.
چقدر دادی؟ خب سوال دیگه که پرسیده شده از دوستانمون در خارج از کشور اینه که توی بعضی از کشورهای غیر اسلامی فروشگاه‌هایی وجود داره تحت عنوان فروشگاه‌های اسلامی، یا به عنوان مثال مثلا موارد گوشت، مرغ یا موارد و وسایل دیگه‌ای که اونجا هست روش برچسب خورده ذبح اسلامی، آیا تهیه این وسایل چه حکمی داره؟
اینها اگر مطمئنن به اون در واقع حال فروشگاه و شرکت که واقعا میدونه که از در واقع ذبح مسلمین آورده، یا مثلا ماهی مثلا بوده که شرایط اون پولک داشتن و اینهاش رعایت شده است، اگر در واقع مطمئنن به اینکه اون شرکت بی خودی نمی نویسه ذبح اسلامی، بی خودی نمی نویسه مطابقتی، هیچ اشکالی نداره، میتونن تهیه کنن و از اون در واقع حالا گوش یا ماهی و امثال اینها استفاده کنن. اما اگر نه، احتمال میدن که این شرکت در واقع فقط برای اینکه مشتری های مسلمان را در واقع به طرف خودش بکشونه، میاد یه برچسب اینجوری در واقع میزنه و در واقع تقلب و اینها در کار هست. نه، اونجا باید تحقیق کنن و بدون تحقیق حق استفاده ندارن. در مواردی که اطمینان دارن که نه اون طرف اهل تقلب و این مسائل نیست، هیچ اشکال نداره، میتونن از اون فروشگاه تهیه کنن.
خیلی عالی. سوال پرسیده شده که اگر فردی دو تا حقوق داره میگیره، یک حقوق شامل خمس میشه و یکی از این حقوق ها، یعنی یکی از این راه هایی که در واقع کسب درآمد داره شامل خمس میشه، اگر یک جو احیانا اینها با هم قاطی بشه، اینجا حکمش چیه؟ یعنی آیا خمس باید بده؟ به چه شکل میشه؟
اگر دو نوع درآمد داره که یه درآمدش متعلق خمس نیست، یه درآمدش متعلق خمس است، این را اولا مبلغش را در واقع مشخص کنه، این برای خودش یادداشت کنه، این راه اول که اینا اگه مخلوط هم شد بدونه این مقدار مثلا از این مبلغی که در این حساب است از اون چیزی که متعلق خمس نمیشه، اون مقداری که در واقع این مبلغ است متعلق خمس میشه. پس اولا مشخص مبلغش را یادداشت کنه بدونه که چه مقدار است. وقتی هم میخواد خرج کنه میتونه نیت کنه، با نیت این میتونه این مشکل حل بشه که آه من الان این را از پولی میگیرم که میتواند خمس بگیرد، یعنی از این پول بگیرم مصرف کنم چون پولی بماند که متعلق خمس نمیشود، این اشکال نداره، میتونه با نیت در واقع این رسکا کنه، برداشت کنه، برداشت کردنش با نیت. یا مثلا فرض بگیم میخواد نیت کنه از اون پولی که خمس در واقع نمیگیرد من میخوام خرج کنم. این وابسته به نیت خودشه، با نیت خودش میتونه تفکیک کنه. و اگر البته مخلوط شد و مشخص نبود چه مقدارچی هست، حالا باید یکی تا مقداری که میتونه نسبت سنجی کنه، بر اساس اون نسبت سنجی در واقع سر سال خمسی که میرسه خمسش رو پرداخت کنه. اگر واقعا نسبت سنجی هم نتوانست بکنه، باید به نماینده مرجع تقلید یا به دفتر مرجع تقلید مراجعه کنه و قضیه رو بگه تا باش با مبلغی مصالحه کنن و انشاءالله مالش حلال باشه.
انشاءالله. سوال دیگه ای که داریم اینه که اگر ندونیم که تولید کننده یک نرم افزار به کپی و تکثیر و استفاده اون رضایت نداره، تکلیف چیه؟ در واقع مثلا روی اون استیدی نرم افزار مثلا میگیریم روش ننوشته باشه و ما ندونیم تکلیف چیه؟
چون معمولا متعارفش اینه که در واقع می نویسن که کپی ممنوع یا در واقع چیز برداشتنش ممنوع، نسخه برداری ممنوع. اگر در واقع مواردی در اختیار گذاشتن، در اختیار در واقع تو فضای مجازی و ننوشتن ممنوع، این علامت این است که ممنوع نیست. اما اگر نه، از جای خریداری میکنیم، خودمون که از جای میریم خریداری میکنیم نرم افزار، علامت این است که چی؟ این باید خریداری بشه. پس دو تا ملاک داره، یکی این که روش نوشتن ممنوع، کپی برداری نسخه برداری ممنوع. اگر روش نوشتن ممنوع که جایز نیست بدون رضایتمون ها، اگر ننوشتن، ببینیم اگر جایی که میریم ما خریداری میکنیم، خب پیداست که وقتی گذاشتن برای فروش، این علامت این است که هر کس میخواد باید بره بخره برای استفاده، نگذاشتن تو در فضای مجازی عموم برای اینکه هر کس میخواد استفاده کنه. ولی اگر تو فضای مجازی گذاشتن با قابلیت دانلود، قابلیت دانلود هم روش گذاشتن و ننوشتن کپی برداری ممنوع، اونجا پیداست اشکالی نداره.
خیلی عمالی. تعداد سوالات زیاده و این ناشی از لطف بینندگان به ماست و سوالات زیادی رو از ما میپرسید. ما بقیه سوالات رو هم انشاءالله میذاریم برای جلسه بعدی که همچنان سوالات شما هم ادامه پیدا میکنه. حاج آقا اگر کلام آخری هست ما در خدمتتون هستیم.
در این روزهای آینده پس فردا گفتن که روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم هست. ما قدوم مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها رو غنیمت می شماریم و امیدواریم که همیشه مورد عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم و خداوند توفیق بدهد بیش از گذشته، چه کسانی که در قم حضور دارند چه کسانی که نیستن، از زیارت این بیبی با عظمت انشاءالله بیشتر استفاده کنند و از برکاتشون انشاءالله بهرمند بشوند.
انشاءالله. خیلی ممنونم، مثل همیشه زحمت دادیم به حاج آقای فقیهی، خیلی لطف کردید حاج آقا، متشکرم از لطفتون. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام و از طرفی فردا جمعه که مثل همیشه چشم انتظاریم و امیدوار به این که هرچه زودتر ظهور حضرت حجت انشاءالله برسه. یا رب الحسین به حق الحسین، عشق و صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل
أحمد يا رب.